رسانه با خبر.
صبح بخیر به همه شما دوستان گرامی رادیو فردا در این بامداد سه‌شنبه 10 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 29 ژانویه سال 2013 میلادی. امروز هوا در بیشتر شهرهای نیمه شمالی کشور بارانیه. در ارومیه، چالوس و به ویژه در اردبیل، همدان و شهر کرد برف میباره. در بعد از ظهر میزان باران در تهران، قزوین، رشت و زنجان بیشتر خواهد شد. در زاهدان، کرمان و بندرعباس هوا ابری خواهد بود. دمای هوا در بامداد در نیمه شمالی کشور بین 0 درجه در اردبیل و 8 درجه در تهران خواهد بود و در نیمه جنوبی بین 7 درجه در زاهدان، کرمان و شیراز تا 19 درجه در بندرعباس خواهد بود. در بعد از ظهر در نیمه شمالی هوا همچنان سرد خواهد بود و به استثنای گرگان و مشهد با دمای 11 و 14 درجه، دیگر شهرها بین 5 تا 7 درجه خواهند بود. در نیمه جنوبی حداکثر دما 4 درجه، 14 درجه در شیراز و 24 درجه در بندرعباس است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، کیان معنوی در اتاق خبر و اکتاش خمسپور و فریدون زرنگار همراه با رویا کریمی مجد در بخش تهیه گزارش ها و همچنین در بخش فنی علی شیروانی برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. برنامه رو مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم و برای این منظور با کیان معنوی همراه هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. کیان سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی و با درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
بدون هیچ درنگی بپردازیم به مشروع خبرها اگر موافق باشید.
بنابر گزارش‌ها، مطهره شفیعی یکی از روزنامه‌نگارانی که در موج دستگیری‌های جدید روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شده بود، بعد از ظهر دوشنبه با قید کفالت آزاد شد. 13 روزنامه‌نگار دیگر که در 3 روز اخیر بازداشت شدند همچنان در زندان هستند. در تازه‌ترین تحول روز دوشنبه، کیوان مهرگان، خبرنگار وبسایت شفقنا، و حسین یاغچی از خبرنگاران هفته‌نامه آسمان بازداشت شدند. پیش از آن در روزهای شنبه و یک شنبه 12 خبرنگار نشریات شرق، بهار، اعتماد، آرمان، هفته‌نامه آسمان و خبرگزاری ایلنا بازداشت شدند. مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. در مورد آخرین تحولات مصر نیز در ادامه بیشتر خواهید شنید. گروه 5+1 تاریخ جدیدی را برای مذاکره به ایران پیشنهاد کرد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که مکرر خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند و تاریخ 28 و 29 ژانویه و استانبول را به عنوان محل آن پیشنهاد کردند، اما ایران نپذیرفته و حالا مذاکره در ماه فوریه را پیشنهاد دادند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ایجاد تأخیر در مذاکرات را رد کرد و گفت که قزاقستان، سوئد، سوئیس و ترکمنستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. خبرگزاری های ایران به نقل از وزارت دفاع جمهوری اسلامی از پرتاب یک موشک با کپسول حامل میمون به فضا خبر دادن. وزارت دفاع ایران در اطلاعیه گفته است که این موشک حامل کپسول به نام پیشگام تا ارتفاع 120 کیلومتری بالا رفته است. در این اطلاعیه به زمان و محل دقیق پرتاب موشک اشاره نشده، اما گفته شده است که کپسول و میمون با موفقیت بازیابی شدند. فرمانده نیروهای فرانسوی در مالی اعلام کرده است که شهر تیمبوکتو را از شورشیان مرتبط با القاعده پس گرفتند. او به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای مالی جای شورشیان را خواهند گرفت و افزود که تلاش کردند از آسیب رسیدن به این شهر تاریخی در فهرست یونسکو جلوگیری شود. شورشیان بدون جنگ از شهر عقب نشینی کردند. در ایران صدها تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه برای هفتمین روز در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. و آخرین خبر این که ملکه هلند ملکه بیاتریس اعلام کرده است که به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کناره گیری می کند.
خیلی ممنونم از کیان معنوی که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. اینک اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. درباره بازداشت‌های اخیر در میان روزنامه‌نگاران در ایران با حسن جعفری گفتگو می‌کنیم. اعدام و قطع دست و انگشتان به عنوان مجازات اسلامی امری متداول در ایران شده. گزارشی درباره آخرین مورد اجرای چنین احکامی خواهیم شنید. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره عقب ماندن ایران در بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز نسبت به همسایگانش برای ما خواهد گفت. به جهان ورزش هم سری میزنیم و شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم میشنویم به اضافه پیامک‌های شما و میتونید از همکتون برای ما پیامک یا اسمس بفرستید. به همین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. خب همونطور که وعده کرده بودیم در اینجا تعمقی داریم درباره صحنه بازداشت‌های اخیر در میان روزنامه‌نگاران. آخرین تحولات مربوط به این بازداشت‌ها که از روز شنبه آغاز شد، 2 روزنامه‌نگار در شنبه، 10 روزنامه‌نگار یک شنبه و 2 روزنامه‌نگار روز گذشته دوشنبه بازداشت شدند. برای آشنایی با آخرین تحولات در این زمینه با حسن جعفری گفتگو می‌کنیم که گذشته از مسئولیت تهیه برنامه، امروز خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها رو ما دنبال کرده. سلام آقای جعفری، صحبتتون بخیر.
سلام آقای حسینی و با درود به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
گفتیم آخرین تحولات، چه خبر دارید درباره آخرین تحولات این رخ داد؟
بله، همونطور که گفتید با بازداشت 2 نفر دیگه از روزنامه‌نگارا دیروز یعنی روز دوشنبه تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی به 14 نفر رسید، اما یکی از این روزنامه‌نگارا به نام خانم مطهره شفیعی دیشب با قید کفالت آزاد شد. بنابراین در حال حاضر 13 نفر از روزنامه‌نگاران در موج جدید بازداشت‌ها در زندان هستند. یه تحول دیگه هم سازمان عفو بین‌الملل هم به فهرست سازمان‌های اضافه شد که این اقدام جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کردن و خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این روزنامه‌نگاران از زندان شد.
آقای جعفری، سوالی که برای همه پیش میاد اینه که چرا؟ چطور شد دلیل بازداشت این روزنامه‌نگاران که شمارش بیش از 10 نفره چی هست؟
در مورد علت یا اتهام دقیق این روزنامه‌نگاران البته باید منتظرمون تا نظر صریح مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رو شنید. هنوز اینها ابراز نظری در این مورد نکردند. البته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درست 1 هفته پیش، یعنی پیش از اینکه این بازداشت آغاز بشه، نقل قول عجیبی کرد که برای خیلی از تحلیلگران همچنان غریب هست، به خاطر اینکه دقیقاً ایشون به احتمال بازداشت شدن این روزنامه‌نگارا اشاره کرد.
دیگه از بعضی از منابع موثق به من رسیده بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هستش. خب فردا اگر احیانا این فرد دستگیر بشه به عنوان یک کسی که خیانت کرده به کشور خودش، به ملت خودش، اومده با ضد انقلاب خارج از نشین هم دست شده.
این البته اظهار نظر آقای اژه‌ای بود از مقام های قوه قضاییه. غیر از مقام های قوه قضاییه آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که غیر از مقام های قوه قضاییه هستن، دیروز یک اظهار نظری کرده بود و گفته بود که ما مطمئن هستیم که اتهام این افراد بازداشت شده اتهام مطبوعاتی نیست و تلویحا آنطوری که خبرگزاری مهر اشاره کرده گفته بود که اتهام اینها همدستی با رسانه‌های آنچه که ایشون ضد انقلاب نامید، رسانه‌های بیگانه و خارج از کشور گفته بود. البته اونطوری که عبدالکریم لاهیریجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر به رادیو فردا گفته، این اتهام واهی هستش. آقای لاهیریجی ساعتی پیش به رادیو فردا گفت
کافیت شما به اسامی و حرفه زندانیان سیاسی عقیدتی که از بعد از انتخابات تقلب‌آمیز تقریبا 4 سال گذشته بازداشت شدن و در زندان هستن نگاه کنید، ببینید که جز اونها ده ها روزنامه نگار وبلاگ نویس هستند و آخرین وبلاگ نویس هم میدونید که چی به سرش اومد و سیر شکنجه کشته شد. بنابراین این که وزیر ارشاد بگوید که اینها اتهامشون مطبوعاتی نیست یا هست، تغییری در اصل موضوع نمیده. اینا فکر میکنن که به هر کسی میتونن فوری هنگ فعالیت‌های ضد انقلابی بزنن، به خصوص که به طور صریح گفتن که اینها با رسانه‌های ضد انقلاب در تماس هستن.
اما برگردیم به سوال شما که علت اصلا چی بوده. اونطور که بعضی از تحلیلگران تا الان نگاه‌های مختلفی و متنوعی در مورد علت احتمالی این بازداشت‌ها ارائه کردند، رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران و بدون مرز میگه احتمالاً یا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستش یا به دلیل سایر مشکلات اجتماعی که رسانه‌ها رو به شدت پرهیز میدند و گفته شده که این رسانه‌ها نباید به بخشی از این معضلات اجتماعی بپردازند.
بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده در سراسر ایران ولی به ویژه در تهران، بسیاری از روزنامه نگاران از سوی اطلاعات سفارت وزارت اطلاعات احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. پرسش های عمده در این بازجویی ها پیرامون انتخابات آینده ایران است و به ویژه در رابطه با سخنرانی علی خامنه ای در 19 دی ماه که در آن اعلام کرده بود که انتخابات آزاد نباید از آن صحبت کرده و نگویید انتخابات باید آزاد باشد. در این رابطه به برخی از روزنامه نگاران هشدار داده شده و سوی دیگر در یه تشدید بحران‌های اجتماعی نیز یکی از معضلاتی بوده برای نظام که تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز در این رابطه هم احضار شدن که شما حق ندارید در رابطه با معضلات اجتماعی و به ویژه بحران‌های اقتصادی صحبت کنید، نظر بدید و یا مطلب بنویسید.
آقای جعفری، اولین بار نیست که روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت میشن به جرم همکاری با رسانه‌های دیگه.
دقیقاً همینطور هستش. تعداد یعنی دفعات متعددی تا کنون اتفاق افتاده، اما از سال 88 بدین سو خب این شماره بازداشت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. اما از همه اینها که بگذریم، بعد نیست که صدای یک روزنامه‌نگار دیگر رو هم بشنویم، محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه‌نگار منتقد در ایران. احتمال دیگری رو مطرح میکنه آقای نوریزاد به رادیو فردا، میگه که بسا که در پشت پرده مذاکرات پنهانی بین مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا هست و اینها به شدت حراس دارن که خبرهای اینها درز بکنن. البته نظر آقای نوریزاد هست که میشنویم.
بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده در سراسر ایران ولی به ویژه در تهران، بسیاری از روزنامه نگاران
تنها فایده‌ای که داره همین موج ارعابی است که در این نشریات و در این رسانه‌ها ایجاد میشه، وگرنه تصورم بر این استش که ما به سمت انتخابات داریم میگیم اینا نیاز دارن به یک چنین حواس جمع کردن نشریات و رسانه‌های اصلاح طلب، مضافا بر اینکه اینها الان پشت پرده دارن با آمریکا هم احتمالاً مذاکره میکنن، علاقمند نیستن این نشریات به این مقولات بپردازن.
بسیار ممنونم آقای جعفری از مطالبی که به جزئیات این رویداد پرداخت. اینک اگر موافق باشید شماری از پیام‌های شما دوستداران رادیو فردا رو بشنویم.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه‌نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله‌های خوبی بنویسن.
خواستم در رابطه با این روزنامه نگارایی که بازداشت شدن و هر روز و هر سال دارن میشن بدبختا، هی نمیدونن کجان، یه پاشون زندانه یه پاشون بیرونه، ولی آقای خامنه ای دمت گرم، همه رو زندان کن، تمام این روزنامه ها و کتاب ها رو هم بناس تو آشغال دونی، هر طرف رهبره.
فشار بر روزنامه‌نگاران دستگیری آنان نشانه افتضاحاتی است که آقای خامنه‌ای آن را انتخابات آزاد می‌داند.
از آقای خامنه‌ای تقاضا می‌کنم، خواهش می‌کنم که تمام روزنامه‌نگاران و زندانی روزنامه‌ها رو همه رو جمع کنند، همه رو توقیف کنند. رئیس جمهور و تمام وزرا و وکلا رو زندانی نمایند و سپس دارالخلافه اسلامی را رسما اعلام کنند.
بله، نزدیک به انتخابات است آقای خامنه‌ای. تمامی روزنامه‌نگاران را بازداشت کنید. مبادا حرفی بنویسند، حرفی بگویند، مملکتی آزادتر از مملکت شما نمی باشد.
جمهوری اسلامی هنوز در افکار 34 سال گذشته گیر کرده. هنوز هم صحبت از انقلاب و ضد انقلاب است و نمی خواهد این را قبول کند که زمان تغییر کرده. آقای خامنه ای، دشمن اصلی شما فهم و شعور است که شما هیچگاه نخواهید توانست بر آن غلبه کنید.
خب در اینجا چند تا اسمس که به دستمون رسیده. شنوندهی بدون نام نوشته دستگیری روزنامه نگاران پیش درآمد انتخابات آینده ریاست جمهوری است. برخی شنوندگان هم با ارسال پیامک و چه از طریق ایمیل خبر دادند که در دو روز اخیر سرعت اینترنت در ایران دوباره به شدت کند شده و جیمیل هم یا باز نمیشه یا بسیار به آهستگی. شما هم اگر دچار چنین مشکلی هستید برای ما بنویسید. شنونده گلایه کرده که چرا صداش از رادیو فردا پخش نشده. لازم دوباره یادآوری کنیم که تمام پیامک‌ها یا پیام‌هایی که ابراز نظری بدون توهین باشند از رادیو فردا پخش میشن. البته در برنامه‌های مختلف شاید در اون لحظه که پخش شده احتمالاً این شنونده‌های عزیز نشنیدن صداشونو. همچنان که در جریان هستید، در چند روز اخیر شهرهای مختلف مصر به دنبال اعتراض مخالفان دستخوش آشوب‌های همراه با خشونت بوده که شمار زیادی کشته شدند. محمد مرسی به دنبال این رویدادها اعلام حالت فوق‌العاده 30 روزه کرد. برای آشنایی با آخرین تحولات مصر گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور.
پس از دو روز درگیری که بیش از 40 کشته بر جای گذارد، ساکنان پورت سعید کشته شدگان خود را به خاک سپردند. همزمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای 30 روز در اینجا و در دو استان آشوب زده دیگر، استانهای سوئز و اسماعیلیه، وضعیت اضطراری اعلام کرد. مرسی در تلویزیون صحبت کرد و گفت برای اقدامات شدیدتر درنگ نخواهد کرد. وی همچنین تلاش کرد تا به کشور مجدداً اطمینان دهد که مصر دوباره به کام استبداد نخواهد رفت و او نیروهای سیاسی مصر را برای گفتگو جهت حل بحران اخیر کشور فراخواند. موجی از خشونت‌ها که عمدتاً بر اثر تصمیم یک قاضی به وقوع پیوست، صدور احکام اعدام برای بیش از 20 متهم در پرونده اختشاشات سال گذشته یک مسابقه فوتبال که بیش از 70 کشته بر جای گذارد. درگیری ها میان معترضان و پلیس یک شنبه در نزدیکی میدان تحریر قاهره برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. نارامی های دنبال دار در مصر خاطر نشان می کند که چگونه آشفتگی آن کشور از هنگام برسر کار آمدن مرسی در خرداد ماه گذشته وخیمتر شده است. شامگاه شنبه صدها معترض در حمله به یک اداره پلیس در سوئز زندانیان بسیاری را آزاد کردند و ساختمان را به آتش کشیدند. روز یکشنبه وزیر کشور مصر که در جریان مراسم تشییع جنازه یک مأمور پلیس کشته شده در خشونت‌های اخیر مورد آزار و اذیت قرار گرفت، با عجله مسجد را ترک کرد. مرسی در سخنرانی خود گفت بازگشتی از آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون وجود ندارد. با این وجود منتقدین می‌گویند او نتوانسته اصلاحات وعده داده شده در خصوص دستگاه قضایی و پلیس را به اجرا بگذارد. منتقدین همچنین میگویند که پس از انقلاب و برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین، طی دو سالی که گذشته اوضاع کشور چندان بهبود نیافته است.
به
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایران در بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز خود با فاصله بسیار زیادی از همسایگانش عقب‌تره. در همین زمینه است که نظر فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس رو جویا میشیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در یک گزارش تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، گفته میشه که ایران هم در خلیج فارس و هم در دریای خزر در بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز قافیه رو به همسایگانش باخته. میخواستم بپرسم این گزارش چه تعریفی از منابع مشترک به دست میده و به طور کلی و به طور مشخص به چه منابعی اشاره میکنه؟
این گزارش زیر عنوان رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک از طرف دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و منظورش از منابع مشترک منابعی هست که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان در دو سوی مرزهای زمینی یا دریایی بین دو کشور قرار گرفتن، از جمله ایران و همسایه‌هاش. در خلیج فارس مهمترین منبع مشترک یک میدان عظیم گازی هست بین ایران و قطر که بخش ایرانیش رو بهش میگن پارس جنوبی، بخش قطریش رو بهش میگن گنبد شمالی، و همینطور منابعی که مشترک است بین ایران با عراق، با امارات متحده عربی، با عربستان سعودی، با عمان و یا با بحرین. در مورد دریای خزر هم همون گزارش به منابعی میپردازه که بین ایران با آذربایجان و ترکمنستان مشترک است.
اون وقت گزارش مرکز پژوهش ها بر پایه بررسی منابع مشترک به چه نتایجی میرسه آقای خاوند؟
بر پایه ارزیابی کارشناسان این مرکز در خلیج فارس، همسایگان ایران در مجموع 9 برابر ایران از منابع مشترک نفت و گاز بهره برداری میکنند. در دریای خزر هم باز به گفته همون منبع، کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به صورت یک جانبه اقدام به برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی و بهره برداری از منابعی کردند که بعضی از اونها در صورت تقسیم عادلانه به ایران تعلق می‌گیرند.
وقت زیان‌های بزرگ ایران در بهره برداری از منابع مشترک هم در خلیج فارس و هم دریای خزر از چه عواملی منشأ گرفته؟
همسایه های ایران هم در جنوب و هم در شمال در واقع از ضعف و انزوای جمهوری اسلامی در صحنه منطقه‌ای و جهانی استفاده کردند و صدمه‌ای به ایران زدند، مشابه با اون چه با قرارداد ننگین ترکمنچای بر ایران وارد اومد. به بیان دیگه، درست موقعی که دیپلماسی ایران همه توانایی خودش رو بر سر فلسطین و لبنان و سوریه به کار گرفته بود یا بر ونزوئلا متمرکز کرده بود، همسایگان کوچک با بهره برداری از موقعیت ضعیف ایران بخش بزرگی از دارایی مردم این کشور رو از چنگ اونها خارج کردن.
آقای خاوند، یک سوال دیگه، این فکر میکنید که در نتیجه فشار تحریم هاست یا دلایل دیگه هم داره؟
ببینید، این از زمانی که ایران در واقع منزوی شد در قبال جامعه بین‌المللی، یعنی سالهای طولانی دیگه شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران نیومدن، سرمایه و تکنولوژی غرب به ایران نیومد و دیپلماسی غربی‌ها در حالت منازعه با ایران قرار گرفت، این وضع به وجود آمد و در حال حاضر با تحریم‌ها طبعا شدت گرفته.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم.
این سومین هفته پیاپی هست که خبرهایی از اعدام در ملای عام و قطع دست و انگشتان منتشر میشه. دو هفته پیش دو جوان به اتهام زورگیری در باغ خانه هنرمندان تهران اعدام شدند. هفته گذشته خبر قطع انگشتان دست یک مرد 29 ساله در ملای عام منتشر شد و حالا خبر اجرای حکم قطع دست از ساری رسیده. رویا کریمی مجد.
باز هم اتهام سرقت و باز هم قطع انگشتان دست، این بار نه در شیراز و یزد که در ساری. اسدالله جعفری دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست یک سارق که به گفته او دارای سوابق متعدد کیفری بوده در زندان این شهر خبر داده است. در بیانیه دادستانی ساری هیچ اشاره‌ای به مشخصات متهم نشده است. با این حال دادستان ساری این گونه اجرای احکام را از مطالبات مردم دانسته و گفته است که حدود الهی در مورد کسانی که متعرض اموال مردم شده اجرا خواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اجرای حد قطعیت با احراز 16 شرط عملی است، از جمله این شرط که اموال سرقت شده باید اموال شخصی باشد و بیت المال نباشد. محمد اولیایی فرد حقوقدان ساکن ترکیه در پاسخ به این سوال که چرا قانونگذار برای مجازات قطعیت را در نظر گرفته میگوید:
در قانون دو نوع سرقت پیش بینی شده، یکی سرقت تزویری هستش که محکومیت به حبس، یکی هم سرقت حدی هستش. در سرقت حدی شرایط قانونی به گونه ای سختگیرانه هستش که شاید بتونیم بگیم که اساساً که مجازات قطع دست یا پا براش در نظر بگیریم. در ماده 198 قانون مجازات اسلامی 16 شرط برای سرقت حدی قرار داده شده که شرط دهم این هستش که سارق نباید مستر باشه. توی شرایط احتیاج و یا گرسنگی و یا مسائل این گونه نباید قرار گرفته باشه. بنابراین ملاحظه میشه که شرایط قانونی برای اجرای مجازات سرقت حدی خیلی سختگیرانه هستش.
با اینکه جامعه شناسان معتقدند که این گونه اجرای احکام خشن و در ملأ عام فاقد ویژگی بازدارندگی است، اما رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد. او اجرای مجازاتهایی از این دست را به مصلحت جامعه اسلامی دانسته است. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که مجازاتهایی چنین پرخشونت چه ربطی به مصلحت جامعه دارد میگوید:
دقیقاً اجرای این گونه مجازات ها مخالف مصلحت جامعه هستش، به دلیل اینکه اجرای این گونه مجازات های خشن در ملأ عام موجب میشه که بهداشت روانی جامعه از بین بره، روح جامعه رو خشن میکنه و البته مغایر هست با سیاست های بازدارندگی. اون چی که الان اجرا میشه سیاست های ارعابی هستش، در حالی که جامعه شناسی کیفری نشون میده که شدت مجازات موجب کاهش جرم نمیشه. اون چی که باعث کاهش جرم میشه این هستش که زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی درست بشه.
پنجشنبه گذشته پس از اذان ظهر حکم قطع دست یک مرد 29 ساله در شیراز در ملأ عام اجرا شد. پیش از این در اردیبهشت ماه انگشتان متهمی که در سیستان و بلوچستان اقدام به سرقت کرده بود در مشهد قطع شده بود. در شهریور ماه سال جاری در استان کرمانشاه، در مهر ماه در دزفول، آبان ماه در یزد و آذر ماه در شیراز حکم قطعیت متهمان به اجرا درآمده است.
و اینک گذری به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال ایران امروز وارد هفته 24 می شود. هم برای تیم‌های بالای جدول و هم برای تیم‌های پایین جدول دیدارها سرنوشت‌ساز هستند. بالا جدولی‌ها برای ماندن در کورس قهرمانی و پایین جدولی‌ها برای فرار از ته جدول. امروز در ورزشگاه آزادی بازی استقلال صدرنشین با پیکان رده 16 در دستور کار است. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی‌ها در کنفرانس پیشبازی این مسابقه به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
فرقی هم نمی‌کنه، می‌خواد پیکان باشه، پرسپولیس باشه، حکم فینال داره، خصوصا برای تیم‌های پایین جدول و بالای جدول.
فیروز کریمی مربی جدید پیکان هم که روز یکشنبه به جای عبدالله ویسی سکان هدایت این تیم را در دست گرفت، به سیما در مورد این دیدار می‌گوید: امروز همچنین تراکتور سازی تیم دوم جدول به میهمانی سبای قم می رود و در داربی گیلانی ها قوی سپید در انزلی میزبان داماش گیلان خواهد بود. بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان هم روز چهارشنبه انجام خواهد شد. افشین نوروزی پینگ‌پنگ باز ملی پوش ایران که هفته گذشته به دلیل مصاحبه در مورد فدراسیون به مدت 2 از فعالیت‌های ورزشی محروم شد، تا روز چهارشنبه فرصت دارد تا در اعتراض به این حکم از خود دفاع کند. خبرگزاری مهر در این باره نوشته افشین نوروزی که یکی از بااستعدادترین پینگ‌پنگ بازان ایرانی بود تنها به علت یک مصاحبه 2 سال محروم شد، تا این تصمیم یکی از مستعدترین ورزشکاران ایرانی را به مرز نابودی بکشاند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید دبیر کل فیفا برای کاهش محرومیت کارلوس کیروش قول ویژه داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی کفاشیان همچنین ابراز امیدواری کرد که محرومیت سرمربی تیم فوتبال ایران کاهش یابد تا او بتواند تیم ملی را در بازی آینده مقابل قطر همراهی کند. در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 در آفریقای جنوبی دیشب از گروه دوم غنا با پیروزی 3 گله مقابل نیجر به عنوان تیم اول به دور بعد صعود کرد و مالی هم با تساوی 1-1 برابر کنگو به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. امشب بازی‌های آخر مرحله گروهی در گروه سوم در برنامه است. بورکینافاسو با زامبیا و اتیوپی با نیجریه. و ال کلاسیکوی چهارشنبه شب اسپانیا بین رئال مادرید و بارسلونا مهمترین خبر فوتبالی اروپا است. فردا شب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا کوپا در ری کهکشانی‌ها در سانتیاگو برنابئو میزبانی از آبی اناری پوشان را بر عهده دارند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
خب 1 دقیقه از وقت معمولمون گذشتیم به خاطر تراکم مطالب. 7:31 است. با کیان معنوی همراه میشیم برای یادآوری مهمترین خبرها.
سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت شدند آزاد کند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر خبر فرستادن میمون به بالای جو زمین توسط ایران درست باشد، در این صورت جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سرپیچی کرده است. فائزه هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس به گفته‌های سفر نعیمی عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که به تازگی از زندان اوین بازدید کرده اعتراض کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت ایالات متحده گزارش‌ها درباره انفجار در تأسیسات هسته‌ای فوردو را معتبر نمی‌داند. صدها تن از کارگران شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه برای هفتمین روز در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران تجمع کردند. و فرمانده نیروهای فرانسوی در مالی اعلام کرده است که شهر تیمبوکتو را از شورشیان مرتبط با القاعده پس گرفته است.
خیلی ممنونم از کیان معنوی. وعده ما ساعت 8 برای مشروع خبرها. باید یادآوری کنیم که در ادامه و تا ساعت 8 بامداد درباره مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که قرار ظاهرا در قاهره برگزار بشه مطلبی خواهیم داشت. سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم با فرج سرکوهی و در تعطیلی روزنامه‌های امروز 2 ماهنامه و 1 هفته‌نامه رو برای شما ورق خواهیم زد، به اضافه گذری به جهان موسیقی با بردیا افشین. در حالی که ایران گفته که کشورهای 5 به علاوه 1 برگزاری دور گفتگوهای خود با ایران رو به تعویق انداختن، مقامهای آمریکایی و اروپایی گفتن که به رغم پیشنهاد برگزاری نشست با ایران در استانبول، ایران خواهان برگزاری این نشست در قاهره بوده و برگزاری گفتگو در استانبول رو رد کرده. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
به رغم اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که کشورهای 5 به علاوه 1 بودند که برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران را به عقب انداختند، مایکل من سخنگوی کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفت
کشورهای غربی طرف مذاکرات از اواسط دی ماه مکررن خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات با ایران شدند، اما ایران پیشنهاد برگزاری این نشست در استانبول در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه را رد کرد. بنابراین ما تاریخ تازه‌ای برای حدود 1 ماه دیگر پیشنهاد کرده ایم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از رفتار دو طرف انتقاد کرد و گفت:
ما готовы встречаться в любой точке.
روسیه آماده شرکت هر چه زودتر در نشست در هر جایی است، چون به باور ما این مذاکرات مهمتر از آن است که اختلاف به خاطر محل مانع برگزاری آن شود. ما امیدواریم که عقل سلیم بر این رفتارهای کودکانه پیروز شود.
ایران ظاهرا در مقابل پیشنهاد کشورهای پنج به علاوه یک برای برگزاری مذاکرات در استانبول تمایل دارد این مذاکرات در قاهره برگزار شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پنج روز پیش درباره محل برگزاری نشست ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گفت:
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد، رایسنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
به نشست خبرگزاری مهر منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم روز شنبه از برجسته‌سازی موضوعی فرعی به نام محل مذاکرات انتقاد کرد و گفت: در دیپلماسی نباید به جایگاه کشور چوب حراج بزنیم و پیشنهادهای کارشناسی نشده و غیر هماهنگ با طرف مذاکره خود را اعلام کنیم. آقای متکی گفته است ایران در حالی پیشنهاد برگزاری گفتگوهای آتی ایران با پنج بلاوی یک در قاهره را ارائه می‌دهد که یک مقام ارشد دولت این کشور اعلام کرده است که مصر هنوز درباره میزبانی نشست بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج بلاوی یک تصمیمی نگرفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره اختلاف نظر بر سر محل برگزاری دور جدید مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
ظاهراً ایران به جای برخورد جدی با گفتگوهای پنج علاوه یک، موضوع رو به یک میهمانی سیاسی تبدیل کرده و میزبانی این گفتگوها رو امتیازی برای کشوری که محل برگزاری اون خواهد بود میبینه. بنابراین تغییر محل گفتگوها کمکی به بهبود وضعیت مذاکرات بین ایران و گروه پنج علاوه یک و نزدیک کردن نظرهای دو طرف نخواهد داشت.
همزمان با اظهار نظر مایکل مان و سرگئی لاوروف، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در اتیوپی به سر میبرد به خبرگزاری فارس گفت: درباره مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک و میزبانی مصر، ایران به مصر پیشنهاد داده است و این کشور نیز با ابراز علاقه در حال رایزنی با پنج به علاوه یک است. مذاکرات ایران با کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان آخرین بار در خرداد ماه امسال در مسکو برگزار شد.
پس از شنیدن گزارش فریدون زرنگار، اگه موافق باشید چند تا پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو می‌شنویم.
خدا کنه که مصر هم نشه بسه سوریه، مرسی هم نشه بسه اسد، آدم های بیگناهی همه کشته نشن. برای ملت مصر هم دعا کنیم بسه ملت سوریه.
یکی از پیام های امام خمینی رو برای رهبر میخوام بفرستم، یادآوریش کنم که گفت: عاقبت اختناق فجار. آقای خامنه ای حالا هی روزنامه نگارا رو بازداشت کن، از این پیام بترس. امام بوده دیگه، دستورش رو اطاعت کن. متشکر.
بیست چار تا کشورهای اروپایی هستن که جز پنج به علاوه یک دارن تو دستگاه ایران میپیچن، هر روز دارن زورگویی میکنن، یاغیگری میکنن. میخوام به اینا بگم شما زور زد میزنید کارتون به جای پیش نمیره. با یاغیگری زورگویی نمیشه گردن یک کشوری گذاشت. ملت ایران، دولت ایران، استوار پایبرجا از حق هسته‌ای ایران دفاع میکنن.
این آیون روزنامه نگارا هر روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه، در این کارا را میکنه. به قول معروف آیونه در نقشته به نودراز خود شکن. آیونه شکستن خطاست.
میبخشید چند تا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته: رهبران امروز ایران اگر نشود در دادگاه ملت ایران حاضر شوند، بلا تردید در دادگاه تاریخ محکوم و روسیه خواهند شد. شهرام از بندر عباس نوشته: لطفاً در این هفته وحدت همه را به یک پارچگی و همدلی دعوت کنید. محمد از نیشابور نوشته: در اینجا دروغ و تزویر سایه انداخته و جرم حقیقت‌گویی چیزی نیست جز میله های زندان. غلام نبی حبیب زاده از سراوان هم از رادیو فردا تمجید کرده و شماری از اس ام اس های دیگه که در طول برنامه چنانچه وقت داشتیم حتما به عرضتون خواهیم رسوند. فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
در نگاه به رویدادهای فرهنگی و هنری آقای سرکوهی، امروز مثل این که اول با فرهنگ شروع میکنیم، چرا که بازداشت روزنامه نگاران در سه روز اخیر یعنی شنبه 2 نفر، یک شنبه 10 نفر و دیروز دوشنبه 2 نفر واکنش شما را برانگیخته.
بله، این اتفاق بسیار مهمی است که در عرض 3 روز 14 روزنامه نویس بازداشت میشن. همه اینا هم از روزنامه‌هایی هستند که مربوط به اصلاح طلبان مذهبی تعلق دارند و جالب این است که بعضی از رسانه‌های نزدیک به مقامات امنیتی گفتن که علت بازداشت اینا همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هست. البته اونها گفتن ضد انقلاب. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد هم گفته که من هنوز اطلاعات کافی ندارم، اما اتهامات روزنامه‌نگاران دستگیر شده مطبوعاتی نیست، در حالی که اگر اتهام همکاری با رسانه‌های خارج از کشور باشه طبیعتاً اتهام مطبوعاتی است. اما فراتر از این بحث‌هایی که شده، واقعیت این است که از طرفی ما داریم انتخابات نزدیک می‌شیم و اینا با دستگیری جمعی یک 14 روزنامه‌نویس می‌خوان که فضای روزنامه‌هایی که مربوط به اصلاح طلبان رو بسته‌تر بکنن، تحت فشار بذارن. و دلیل اصلی‌تر هم این هستش که با دستگیری این روزنامه‌نویسان می‌خوان خود سانسوری رو بالا ببرن، فضای وحشت رو افزایش بدن و بدین وسیله این اندک فضایی هم که برای برخی روزنامه‌نویسان جناح‌های حکومتی باقی مونده رو از دست اونا بگیرن.
این روزها خبرهای مربوط به تئاتر داغ به واسطه جشنواره تئاتر فجر و قرار هست که داستان سیاوش که یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه است به روی صحنه بره.
بله، این نمایش به عنوان سیاوش در آتش امروز در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه خواهد رفت. آقای مهدی میرباقی رو نوشته و حسن سرچاهی کارگردانی کرده. خب داستان سیاوش رو همه میدونن، بنابراین کارگردان گفته که برای اینکه من آشنازدایی بکنم و یک اجرای نو به دست میدم و به این مفهوم که یک ابتکارات میکنم، از جمله که 2 نفر از میان تماشاگران انتخاب خواهند شد تا بخش از دیالوگ‌های سیاوش رو بگن، در بخش شعبده بازی خواهد شد و در بخش آخر هم پرفورمنس. حالا باید دید که آیا این ابتکارات میتونه این داستان زیبای سیاوش رو بازسازی و به روز و جذاب بکنه یا نه.
خبر دیگه‌ای هم دارید درباره یک نمایشنامه دیگه که با یک ابتکار تازه به روی صحنه میره.
بله، نمایشنامه مثل آب برای شکلات رو ابراهیم پشتگویی طراحی و کارگردانی کرده، امروز در تالار چارسوی تاعت شهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش بر اساس یک رمان بسیار مشهوری ساخته شده با همین عنوان از رورا اسکوی نویسنده معروف آمریکای جنوبی، اما در اجرا کوشیدن که تا فرهنگ جنوب ایران رو با آمریکای لاتین تلفیق میکنن. صحنه نمایش هم یک آشپزخانه هستش که در عین حال بوی غذاهای مختلف هم در موقع اجرا پخش خواهد شد و بعد یک فهرست غذایی به تماشاگران میدن و از اونا میخوان که غذای مطلوبشون انتخاب بکنن و در پایان نمایش این غذا رو به تماشاگران خواهند داد. و حالا باید دید که با این ابتکارات این نمایش تا چقدر اهمیت هنری خود چه حفظی.
به هر حال اونایی که موقع نمایش گرسنه‌شون باشه حتما خیلی تشویق میشن بعد از نمایش که برای غذا خوردن عجله کنن. خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
یکی دو تا اسمس دیگه به دست ما رسیده. شنوندهی به نام اسقر درباره روزنامه نگارانی که بازداشت شدن نظر داده و نوشته کسی را بی دلیل دستگیر نمی کنن. کسی که هندونه می خوره باید پای لرزش بشینه و ایشون اضافه کرده حتما پا از گلیم درازتر کردن. البته نظر ایشونه و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. همه پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. شنونده یه دیگری از کنگان ضمن ابراز لطف پیشنهاد کرده که در برنامه مجله صبحانه با خبر هر نیم ساعت یک بار یک ترانه قدیمی پخش کنیم. باید به عرضشون برسونیم که وجود ترانه در مجلات خبری موافقان و مخالفانی داره، همانطور که قبلا با درخواست شماری از شنوندگان ترانه های برای صبحانه با خبر پخش میکردیم، مدتی است به درخواست شماری دیگر از شنوندگان بخش ترانه در این مجله رو قطع کردیم و ترانه ها منحصر هست به بخش موسیقی که بردیا افشین تهیه میکنه و در اون ترانه های ایرانی و غیر ایرانی رو میتونید بشنوید. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده امروز روزنامه‌ها تعطیله و در نبود روزنامه‌ها شما دو ماهواره و یک هفته نامه رو مرور می‌کنید برای ما. در ماهنامه فیلم شماره بهمن 91 با قیمت 3000 تومان عکس روی جلد به پرویز پرستویی اختصاص پیدا کرده در نمای از فیلم من و زیبا ساخته فریدون حسنپور.
بله آقای حسینی، ماهنامه فیلم از ماهنامه‌های پرسابقه و پرطرفدار هست در ایران. در این شماره هم سه بخش داره: سینمای ایران، سینمای جهان و نقد فیلم. در بخش سینمای ایران گزارشی داره درباره واکنش‌ها به انصراف پرویز شیخ‌تادی از بزرگداشت ایشون در جشنواره فیلم فجر. گزارش دیگری داره که مهم هست، گزارشی درباره دستگیری دوبلورها و اعلام جمع‌آوری فیلم‌های زیرنویس فارسی با تیتر دوبلور زندانی زیرنویس فراری، که اشاره هست به بازداشت 28 دوبلور در ایران که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی فیلم‌هایی رو برای شبکه‌های ماهواره‌ای دوبله می‌کردند. البته در بخش سینمای جهان هم بهترین فیلمنامه‌های ساخته نشده 2012، سال خوب سینمای هندوستان و معرفی نامزدهای اسکار 2013 از مطالب خواندنی شماره مجله فیلم هست.
به سراغ ماهنامه همشهری سرزمین من هم میرید که در شماره این ماه خودش مطالب مختلفی نوشته. یادآوری میکنم قیمت این مجله 2500 تومان هست و ماهنامه سرزمین من مجله است که توسط گروه مجلات همشهری و در زمینه ایران شناسی و ایران گردی منتشر میشه و به میراث فرهنگی، میراث طبیعی و میراث ناملموس ایران میپردازه.
سرگذشت سکه طلا، سرمایه تاریخی ایرانیان، پرونده اصلی همشهری سرزمین من هست در شماره 41 و این ماهنامه به سرنوشت و ماجرای ضرب سکه در ایران از ابتدا تا کنون پرداخته. یک گزارش داره درباره آزادی یک زندان که اشاره همشهری سرزمین من به تبدیل زندان قصب باغموزه هست، زندانی که ابتدا مکانی بوده ییلاقی، پس از اون به قزاقخانه تبدیل شده، در دوره شاه به زندان مشهور ایران تبدیل شد و در حال حاضر به باغموزه تبدیل شده. یک گزارش دیگه هم داره درباره سفرنامه نویسی و سفرنامه های از اصغر عبداللهی رو هم منتشر کرد.
و هفته نامه تجارت فردا که قیمتش 4000 تومان هست، در این هفته نامه شما به چه مطالبی پرداختین؟
هفته نامه تجارت فردا این بار عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به مسعود نیلی، اقتصاددان و آسیب شناسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و ریسک فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها. آقای مسعود نیلی در مقاله مفصلی که در تجارت فردا منتشر کرده تأکید کرده که پیش از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مسئولان باید درس‌هایی رو که از اجرای فاز اول گرفتن در نظر داشته باشن و بهتره که اجرای فاز دوم به بعد از انتخابات سال آینده موکول بشه. البته گزارش های دیگری هم در تجارت فردا منتشر شده، از جمله گزارشی با تیتر زمستان بهمنی که ماجرا و سرگذشت آقای محمود بهمنی هست، از زمانی که کارمند بانک شعبه سبز میدان بانک ملی بوده تا قهرمانی بوکس در آسیا و پس از اون رسیدن به ریاست کل بانک مرکزی.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و فرصت یکی دو تا اسمس دیگه هست. شنوندهی برای ما نوشته به نام میم میم الف، نوشته که با تشکر از شما به رهبر ایران بگین انتخابات آزاد همین بود که همه روزنامه نگارا رو دستگیر کنید. شنونده دیگری نوشته، یعنی درخواست کرده که رادیو فردا به طور 24 ساعت تصویری بشه. شنونده به نام شهروز نوشته ای کاش اوباما راه حل دیپلماتیک رو در تحریم اقتصادی جستجو نمی کرد، راه های دیگری هم بود. تعدادی از شنوندگان هم در مورد یک برنامه که دیروز از رادیو فردا پخش شد ابراز نظر کردن. این گزارش در مورد مهاجرت دست جمعی قوها به فریدون کنار ایران بود. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. با خبر کوتاه از موسیقی ایران شروع میکنم. امروز قراره که پوستر و جدل برنامه های جشنواره موسیقی فجر منتشر بشه. 28 جشنواره فجر 25 بهمن امسال شروع میشه و 1 اسفند به پایان میرسه. 24 گروه تو بخش رقابتی، 4 گروه در بخش بین الملل، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر و 20 گروه در بخش جنبی این جشنواره قراره که اجرا کنند. امروز سه‌شنبه است. نگاهی میکنم به تازه های موسیقی جهان. دوشنبه ها هنرمندان آثار تازه خودشون، تک آهنگ ها و آلبوم ها رو به بازار واقعی موسیقی میفرستن و من به چند تایی از اونها نگاهی میکنم. اول از همه از فیون ریگن بگم، هنرمند 31 ساله ایرلندی، خواننده و آهنگسازی که میتونه چند ساز رو بنوازه. او 4 آلبوم خودش رو منتشر کرده. موسیقی ریگن ریشه در موسیقی محلی اقوام سلتیکی مثل ایرلندی و اسکاتلندی داره. به قسمتی از آهنگ خالکوبی سیاه به شکل لنگر از آلبوم جدید فیون ریگن گوش میدیم.
Carpet down on the floor, glass of water by the door. Can't fight swollen lip, air caught in the teeth of your zip. I saw a light surrounding your skin from a well within.
بیفی کلار رو، گروه 3 نفره اسکاتلندی، 6 آلبوم خودش رو منتشر کرده. بیفی کلار رو 10 سالیه که فعالیت میکنه و 3 سال پیش تونسته موفقیت‌های هنری بسیاری رو به دست بیاره، از جمله 3 جایزه از مجله‌های معتبر کیو و NME گرفته. به آهنگ پیروزی برخورشید از آلبوم جدید بیفی کلار رو گوش میدیم.
Of our problems here, we can mourn our families gone. Blistered feelings, all we have, diseased our wounds and die, die every time for you, die for me.
و باز هم از یک گروه کم نام و نشان، یک گروه انگلیسی به نام History of Apple Pie. گروه جوون که 3 سال پیش تو لندن شکل گرفته. تو این مدت اجراهای زنده‌ای که داشته با استقبال روبرو شده و حالا اولین آلبومش رو منتشر کرده. به آهنگی از این گروه گوش میدیم، آهنگی به نام تو خیلی باحالی از گروه History of Apple Pie. و از یک گروه آمریکایی بشنویم، گروهی به نام لوکال نیتیو که تو لس آنجلس شکل گرفته. سه ساله این گروه فعال یک گروه راک مستقل که موسیقیش تحت تأثیر موسیقی نواحی آمریکاست. این گروه دومین آلبومش رو منتشر کرده و ما هم به قسمت‌هایی از یک آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به نام سقف از گروه لوکال نیتیو. آلبوم از آدم گرین منتشر شده، هنرمند 31 ساله آمریکایی اهل نیویورک. او خواننده، آهنگساز و البته فیلمسازیه که به واسطه مشارکتش در جریان موسیقی انتی فولک یا جریان ضد موسیقی محلی و نواحی نامش مطرح شده، جریانی که جدیت موسیقی فولک رو در دهه 60 میلادی زیر سوال میبره و به این موسیقی خورده میگیره که چرا در اون دهه در خدمت بیان افکار سیاسی در اومده. آدم گرین رو در آلبوم جدیدش خواننده زن به نام بینکی شاپیرو همراهی میکنه. به آهنگ کازانووا از آلبوم جدیدش گوش میدیم. اما یکی از آلبوم‌های به یاد موندنی تاریخ موسیقی تو 35مین سالگرد انتشارش دیروز دوباره منتشر شد، آلبوم رومر از گروه فلیت‌وود مک. این بازنشر این آلبوم با استقبال بسیاری تو رسانه‌ها روبرو شده. مثلا روزنامه تلگراف تو مقاله درباره این آلبوم نوشته که چرا نسل‌های تازه هم این مجموعه آهنگ رو خیلی دوست دارند. گروه فلیت‌وود مک خود 46 سال پیش شکل گرفته، از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری. فقط کافیه بگم همین آلبوم رومر خودش تا به حال 40 میلیون نسخه در جهان به فروش رفته و هشتمین آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی محسوب میشه. به آهنگ تو میتونی راه خودت رو بری از همین آلبوم رومر از گروه فلیت‌وود مک گوش میدیم.
Go your own way.
یک بار دیگه به اطلاعتون میرسونیم که برای فرستادن اسمس دو شماره تلفن در اختیار شماست، 20420-733-595-555 و شماره دیگه 207-926-011-57-30. منتظر دریافت اسمس های شما هستیم تا در ادامه صبحانه با خبر اونها رو بتونیم براتون پخش کنیم.